بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع فلسفه قیام عاشورا، روز هشتم محرم 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. بنامون بود یه مقدمه‌ای ولو مختصر در موانع بهره‌مندی از عاشورا، کربلا، سلوک عاشورایی عرض بکنیم، بعدش بپردازیم به چند محور مهم از حقیقت این سیره. مقدمه‌ای که عرض شد در شرط بهره‌مندی از سیره عرض شد که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، یک الگوی بی همتا، یک آدرس بی نظیر، یک روش بی مانند، یک درس موفقیت جامع و کامل ابدی. اما لمن کان یرجو الله، شرط داره. اسلام میاد اما همه یه جور استفاده نمی کنن. استاد در کلاس درس میده، همه یه جور بهره نمی برن. استعداد تحصیلی، استعداد تربیتی، یه کلاس، یه درس، همه نشستن. دیروز نشد عرض بکنم حتی بعضن این کلاس‌های اخلاق رو بعضی ها اثر معکوس میذاره، طلبه میشه بدتر میشه، حزب‌اللهی میشه بدتر میشه. چرا؟ استعداد. از اینجا رفتیم جلوتر، گفتیم عاشورا هم همین صفت رو داره. میخواستیم چند درس بگیم، عرض کردم این درس ها رو جا به جا عمل میکنه، یه جایی به کار میبره که جاش نیست. یه خورده این مقدمه طولانی شد، تقریباً کل جلساتمون رو به خودش اختصاص داد. چرا؟ همین روزها، همین مجلسها، همین نورانیتها خیلی رو دگرگون کرد، اما بعضی از ماها رو تکون نداد که نه. چه چرا نگاه بسیاری از محققین و علمای اسلام به عاشورا شد نگاه تاریخی؟ تاریخ نوشتن. چرا درس نگرفتن؟ همین عاشورا در منظر بعضیا شد عرفان، شد خودشناسی، شد درس تحول و انقلاب درونی، اما برای بعضیا هیچی از توش در نیامد، بدتر هم شدن. خاطرم از یه سالی این کلمه رو گفتم که کربلا رفتن کربلایی شدن نیستا. خیلی ها کربلا رفتن و کربلایی نشدن. تا برسه به اونجا که خدا خداست، برای همه هم خداست، اما همه بنده نشدن. از اونجا دیروز تعبیری به کار بردیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطالب زیادی فرمودن، ولی یه جمله فرمودن که انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، دو چیز سنگین پربها، دو تکیهگاه برای شما باقی میذارم، یکیش قرآن، کتاب الله، یکی هم عترت. ادامه حدیث شما دیروز مدد گرفتیم. کتاب خداست. قرآن آیات متعددی داره، یه تفسیر، تفسیر ترتیبی، آیات رو یکی یکی بخونیم ببینیم هر کدومش چی میگه. یه تفسیر، تفسیر موضوعی. خب از اول قرآن در آخر قرآن در مورد سب چند تا آیه داریم، چی فرمودن، دستبندی چی شد، سب چی شد، معناش چی شد، مراتبش چی شد، مصادیقش چی شد، آثارش چی شد، راه تحصیلش چی شد. چه موضوعی؟ یکی از موضوعاتی که در تفسیر موضوعی قرآن بهش پرداخته شده خود قرآنه. قرآن در قرآن، آیاتی که در مورد قرآن حرف زده چی گفت؟ قرآن چیه؟ اینو ما اضافه کردیم به این معنا که قرآن عترت و عترت قرآن کهاتین، مثل این دوتا، لا کهاتین، صرفا کنار هم نیستن، شبیه به هم نیستن، عین همن، فقط دو روی سکن. این تجسد قرآن و اون معنای این مصداقه، این معناست، این مصداقه، اون نور، این تجسد این نوره. میخواستیم جنبه مصباحیت رو بگیم به این معنا، ان الحسین مصباح الهدى ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن، این هدایت، اونم هدایت. للمتقین مصباح الهدى برای کی؟ همه؟ نه، وارد این مقوله شدیم، چند کلمه گفتیم، گفتیم دو سه کلمه هم امروز بگیم تا روشن بشه. عزیزان رو این کلمه خیلی تاکید میکنم، این قرآن در دست ماست، هیچ کس هم نتونست جمعش بکنه. قرآن تا آخر قیامت حفظ میشه، تا انتهای هستی این قرآن وعده داده شده، قرآن حفظ میشه، تحریف لفظی نمیشه، قرائتش جمع نمیشه، اما تحریف معنوی میپذیره. قرآن تفسیر به رأی میشه، بله. کربلا هم تفسیر به رأی میشه. و گناه تفسیر به رأی قرآن از گناه‌های بی بدیله. من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار، بداند که جایگاهش آتشه، از گناهان کبیره است. بعضی ها میگن بی بدیل هم هست، افتراء، گناه عظیمیه. عاشورا هم همینه. این همه کتاب در مورد تحریفات و عاشورا می نویسن همینه. این کتاب کتاب حرکت بخشه، هدن زنده کننده است، اما این حیات بخشیش عمومیت نداره. من دارم تونتون رد میشم. هر کدوم از اینا رو برید دنبال کنید، معنا کنن. زنده کننده است، حیات بخشه. عاشورا هم همینه، امام حسین هم همینه. عرض کردیم دیروز تا اونجا که میگن اگر قرآن رو بی اینا، بدون تطبیق بر اینا خوندی و معنا کردی، منحرف کردی قرآن رو از حقیقتش. و اگر اینها رو به دور منخلع از قرآن معنا کردی، حالا اینا رو تعریف کردی. قرآن تفسیر میشه بعضش به بعض، یک بعض سراپاش قرآن مکتوبه، یک پیکر کامل دیگه داره قرآن مجسم، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. فانهما لن یفترقا، اینا اصلا جدایی ندارن. حتی یرد علی الحوز، یعنی این لنم مکرر معنا کردن، اصلا امکان جدایی ندارن، دو حقیقت نیستن، دو چیز نیستن. من میگم اگر جدا شدن حقیقتشون رو از دست دادن. این قرآن دیگه قرآن نیست. قرآن اسماء زیادی داره. نورون هدایتگره، ذکرون تذکر بخشه، لا یعتیه الباطل من بین یده، لا ریب فیه گفتیم. دو تا چیزها خوب دقت کنید، لا یعتیه الباطل اسمت قرآن رو از هر گونه خطا و اشتباه اثبات میکنه. امام هم معصومه، حسین ابن علی ابن ابی طالب هم معصومه، کربلا هم صحنه کلاس درس اسمت، هیچ خطایی توش نیست، همه تقریر معصومه، همه فعل معصومه، همه قول معصومه، سراسر هدایت، هیچ کسی نداره. دوم اسمتش هم آشکاره، جای مناقشه بر نمی داره، لا ریب فیه. خدا رحمت کنه، اگر ریبی هست تو توه، تو بیماری. عاشورا ریب بر نمی داره، مگر خدای نکرده کسی خودش ریب داشته باشه، مرض خودش. مطلب تو ذهن میچرخه، ولی بهتر بگذریم. عزیزان هرچی مشکله تو ماسا، تو ماس. ما هو شفاء، اون آیات قرآن رو یکی یکی بخونید، همه رو در مورد کربلا، اگه میخواید بفهمید کربلا چه اهمیتی داره، چه مرتبه‌ای داره، چه جایگاهی داره. دو، چه شرایط بهره برداری داره، همه آیاتی که در مورد قرآن هست بخونید، به جای قرآن بخونید حسین، بخونید عاشورا. ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا، بگید خسارا. آدم ستمگر از این دارو، از این شفا، از این درمان جز مرض نتیجه نخواهد گرفت، جز بیچارگی چیزی گیرش نمیاد. خدا رحمت کنیم، فرمودن شست و شوی کن و وانگه به خرابات درآی، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. لمن کان له قلب او القى السمع، قرآن ها، تمام این تذکرات مال کسی که دلی برایش باقی مونده باشه. یا القى السمع نهایت مبالغه در حسن استماع، خیلی خوب گوش بده. غافل بیای قبل مجلس آلودگی بوده ها، اومدم تو، در بعضی از تعبیرات اینه که بساط حرفو جمع میکنن، مثلا این کلمه سر یعنی همین، سر مستتر همینه، یعنیش میگن جمع کن حرفو، مثلا معنای مدارا یعنی همین، تحمیل ظرفیت نکن. مثلا یه بحث مهم می داشتن، مراقبت های اخلاقی می کردن، مواظبت می کردن، سلوک دهه محرم بالخصوص مراقبت اخلاقی می کردن، می گفتن رمضان صیام لعلکم تتقون، اینجا تازه با تقوا شروع میکنه. این درس ها رو میگفتن لوتی های قدیم تهرون، اگه 4 غلط رو بهش عادت کرده بودن تو دهه محرم میذاشتن کنار، میگفتن حرمت حالا هرچی هست بهره برداریه، میگن بساط رو جمع میکنن، فقط کافیه نااهل بیاد. نااهل هم باز تکرار میکنیم، عاشورا مثل قرآن، خیال نکنید دانشمندتران، اونایی که ظاهرا دانشمندتران از قرآن بیشتر استفاده میکنن، نه اینجوری نیست. اونایی که ظاهرا مسلمونترن از کربلا بیشتر استفاده میکنن، نه اینجور نیست. اونایی که عالمترن، آخوندترن، بهره برداریشون از حسین بیشتره، نه اینجوری نیست. اینجوری نیست. الا یزید و ظالمین الا خسارا. این کتاب لا ریب، این کتابی که هیچ شکی توش نیست، این کتابی که سراسر نوره، سراسر هدایته، هدن للناسه، هدن للمتقینه و مراتب هدایت داره، برای همه نیستا. تعبیر کشتی یعنی این، یعنی یه تعداد سوار میشن من رکبه، پس یه سوار نمیشن، و من تخلف عنها غرق، یه ده جا میمونن، یه ده سوار نمیشن. از اینم عبور کنیم. شفاء و رحمه ولا یزید، اصلا میگن بساط جمع میشه، سنگین میشه، زمین و زمان دست به دست هم میدن که آقا بهره نبره، سرش به یه چیز دیگه گرم باشه. خدا رحمت کنه، میفرمودن اسباب غفلت در مجالس ذکر نیارین. اساتید میفرمودن که هیچ سببی از اسباب غفلت، سبب غفلت بعضی ها اسباب بازیه، بچه هست. سبب غفلت بعضی ها پول دنیاست. خب سعی میکردن تو این مجالس اینا رو بذارن کنار. فرمود هیچی بدتر از قلب غافل نیست. هیچ. هر کارم بکنی وقتی قلب غافله، تو خود مجلس یه چیزی پیدا میکنه، یه رفیقی یه چیزی پیدا میکنه. اگه همه چی رو ازش گرفتی، قلب غافل، خوب دقت کن، این معنای مکتوب، سر مکتوب یعنی اینا. میگفت دعای مشهور که مالی کلما قلتو قد تهیعتو، نکنید ارشاد میده امام زین العابدین در دعای ابو حمزه سمالی شما رو به این که چرا بعضی وقتا تو بعضی از مجالس ما کسلیم. خب یه تعدادش اینه که اخلاص صاحب مجلس نیست، اخلاص منبری مشکل داره، اما بعضی وقتا نه، مشکل ماییم. وقتی چیزی که با قلبمون موافق نباشه، تو مجلسی بشینیم که دلمون توش نباشه، میگه آنی چرتت میاد. اصلا که یادم خوابش میره؟ کجایی که سرصدا نباشه، خبری نباشه. دل وقتی غافل شد، اینها اخباری نیست که او باش بتونه ارتباط برقرار کنه. ظاهری میشنوه میره، بساط جمع میشه، از توش هیچی در نمیاد. در احوالات بعضی از بزرگان اینجور نوشتن که میگه من مجلس این بزرگوار میرفتم، نورانیت بود، نورانیت. تعبیر عجیبیه. میگه نسیم بهشت رو من استشمام میکردم، بوی عطر عجیبی تو مجلس میپیشید، یه انبساط و فرح عجیبی ما رو میگرفت. میگه تا اینکه حالا مخفیانه میکنن همینه، خلوت میکنن همینه. میگه تا اینکه خبر رسید و یه بند خدایی از افرادی که حالا این کاره نبود، مال این راه نبود، خبردار شد، پیداش شد. میگفت به مجردی که اومد تو مجلس، همون مجلسی که تو اون هوای گرم نجف، داغ نجف، من خنکا و انبساط رو به وضوح توش حس میکردم، به مجرد ورود این بنده خدا تو این حلقه، یهو دیدم چقدر هوا گرمه، چقدر هوا به قول ما بده. میگه به مجردی که این احساس رو کردم، بعد مقایسه کردم حالت خودم رو با چند لحظه پیش، که چرا اینجوری شد. میگه تا نگاهم افتاد به صورت استاد، یه سری تکون داد، گفت دیدی چی شد؟ دیدم ایشونم ملتفت شد، بلکه شاید او از من ملتفت تر بود. یه جمله ای هم گفت، چرا للمتقینه، تا اونجا که میگفتن که حرمت مسجد رعایت، طهارت شستشویی کن، آنگه به خرابات درآی. چرا بهره نمیبری؟ که هیچ، بهره دیگران هم خراب میکنی، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. کسی که دنبال خودشه، مجلس امام حسین براش هدایت نداره، و امام حسین هم برای خودش میکنه. کسی که صاحب رأی واسه خودش، از قرآن استفاده نمی کنه، قرآن رو تفسیر به رأی می کنه. کسی که دنبال توجیه و اصلاح خودشه به معنای تحسین ظاهری، از قرآن بهره ای نمیبره، هیچ استفاده نمیکنه. این که میبینید بعضیا میسوزن، آتش میگیرن در مجلس ابا عبدالله، موانع بهره مندی رو برطرف کردن. خورشید داره میتابه، از سنگ و خاک بیابون چه بهره؟ هیچ، داغ میشن، سرد میشن. همین آفتاب اگه زنده بودیم این روزای آخر دهه است، التماس کنید حیات طیبه، حیات طیبه، یک زندگی پاک غیر از این حیات عادی. یه نهال کاشتی، 7 سال گذشته، یه تنومند درخت شده، چون بذر بوده آفتاب هست، شمس ولایت هست، حسین هست. تو همین مجالس میبینیم کیا در اومدن، دیگه کنار ما بودن، فردا قیامت هیچی نمیتونیم بگیم. مبالغه نباشه، ما خیلی مراقبیم تون روی نکنیم، چون خیلی وقتا خیلی چهره ها رو ما با تون رویمون خراب میکنیم. مقام معظم رهبری هست، ولی بهره ها یه جوره، همه میشینن. یه سرباز داشت، حاج قاسم، از همین درس میگرفت، از همین درس میگرفت. خدا کنه یکی پیدا بشه این شیشه منیت ما رو بشکنه، تا این فضا بسته است و باز خودمون حساب کتاب داریم و هیچ اتفاقی نمیفته. خدا رحمت کنه، یه دلخوشی باز خودمون درست کردیم. نمیخوام از قرآن ناامیدتون بکنم، ولی بدونید بهره از قرآن یکسان نیست، نیست. نقل میکنه دیگه. یه روایت بود مشهوره که یه قصیده ای هست که مال یک شاعری است از شعرای عرب، که هر کس این قصیده رو بخونه در مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها، در هر مجلسی خوانده بشه امام زمان حاضر میشه. مصیبت جانکاهی توش نقل شده، حاضر میشه. بله، و چرا ما نمیبینیم؟ کوریم، کوریم، تعارف هم نداریم. جوان تا جوانی بشکن اینو، خودتی یا عجی از خودتی. بعد میگه مرحوم شوشتری معتقد بود اگر مجلسی چند شرط توش رعایت بشه، حتما حضرت زهرا سلام الله علیها در اون مجلس شرکت میکنه. بانیش برا خدا باشه، دکون نزده باشه. منبریش برا خدا باشه، دکون نزده باشه. مستمع هم از خونه را افتاده اومده باشه، مهاجر الالله باشه، اومده باشه خودشو درست کن. آقای کربلا همینه ها، زیارت امام حسین همینه. من کان بادلن مهجته و فینا فلیر حل معنا. اونا که میخوان جون بدن کربلای بشن، بسم الله، هر که دارد حوث کرب و بلا، بسم الله. می اومدن سلام میکردن، نه یکی نه دوتا، ضعیفاش تو عالم رویا میدیدن، عنایت میشد، دستگیری میشد، مشکلاتشون حل میشد. همین شیخ جعفر شوشتری داستان مشهوری داره. خدایا عمر تموم نشه ما به کربلا نرسیم، عمر تموم نشه ما از قرآن بی بهره از این عالم به اون عالم منتقل نشیم. مراقبت کن، امکان نداره. از اگه بخوای برای امام حسین حرف بزنی، مگه میتونی خودتو قبل و بعدش ویل کنی؟ هر جا بری، هر جا بشینی، هر چی بگی، بعد بیا بگی السلام علیکه یا ابا عبدالله شوخی مگه؟ بله باب رحمت واسعه از کمک میکنن که دوباره برگردی، ولی شیطون هم ولت نمیکنه، هی برات میگردونه خانه اول، تصمیم داره از خانه اولت هم ببرت عقب‌تر. و نقل میکنه خود این بنده خدا، میگه اومدیم انتخاب کردیم، انتخاب کردیم و تصریح میکنه برا خدا بخونه، برا خدا حرف بزنه، آدمی که رفتارش بوی خدا میده، میشنه نفسشو میکوبه زمین. نمیگیم اسمت داشته باشه، نه آقا، اونی که از ما خواستن این نیست که ما خطا نکنیم، معصوم 14 تاست در اوج اسمت، یه دم با تلاش به اسمت اکتسابی رسیدن، اما این جایی که نفس داره میدونداری میکنه بزنتش زمین. اشتباه هممون میکنه. میگه مجلس ترتیب دادیم، گفتیم مگه اول شرکت کنندش نفرمودن؟ شوخی نیست که، روایت دیگه شنیدید، همه محرم شد، امام رضا دستور داد که مجلس اعضا بپا کنید. اینا که داشتن ترتیب کارا رو میدادن، نه همشون، یکیشون اومد، چه خبره؟ چرا یکی میشنوه؟ چرا یکی نمیشنوه؟ صحبت من و تو سا. موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه آوای تو اندر شجری نیست که نیست. چشم ما دیده ی خفاش بود، ورنه تو را جلوه ی حسن به دیوار و دری نیست که نیست. امروز میخوام یه روایت دیگه ای رو بگم. در خصائص قرآن نوشته شده انما یعرف القرآن من خطب به، دو تا معنا کردن. فقط شباهت های قرآن با کربلا رو گفتیم دیروز دیگه. فقط و فقط به معرفت قرآن کسی میرسه که مخاطب قرآن باشه. دو تا معنا کردن. یک، منظور اینه فقط پیغمبر قرآن رو میفهمه، و کسانی که تل و این سنخیت تمام عیار با قرآن داره، با پیغمبر داره. اینجوری یه معنا. کربلا هم انما یعرف القرآن من خطب به، حقایق کربلا که همه رو تکون نمیده. آیات قرآن رو میخوندن پوستشون جمع میشد، اون چنون انس داشتن با قرآن اصلا قابل توصیف نیست. در بعضی از روایات میگه کسی قرآن جذبش نکرد، هیچی نیست، بفهمه هیچی نیست، از ما نیست اصلا، لیسم من نا. امام حسین هم همینه، مصباح الهداست، خصوصا در جلوه عاشورایی. یه معنای دیگه کردن انما یعرف القرآن من خطب به، میدونی یعنی چی؟ یعنی قرآن ظاهرش یه کتابه، ظاهرش یه کتابه، اما باطنش یک حقیقت ناطق زنده است، حرف میزنه. حرف میزنه یعنی چی؟ یعنی من الان دارم با شما جمع صحبت میکنم، اما با جمع دیگه ای صحبت نمیکنم، صدامو به گوش تو میرسونم، تو رو صدا میزنم. یه بار با تو حرف میزنم، با این یکی حرف نمیزنم، میگم فلانی، میگه بله، با تو دارم حرف میزنم. معرفت قرآن، قرآن زنده است، شامل حال کسی میشه که قرآن باش حرف بزنه و قرآن با همه حرف نمیزنه. یه معنای دیگه است. با این حقیقت عاشورا با بعضی حرف میزنه با بعضی حرف نمیزنه، حرف نمیزنه، کاری نداره. چرا مرحوم دربندی اسرار و شهاده می نویسه؟ به اون مقام می رسه که عرض کردیم تو عالم رویا وقتی قصر فاضل دربندی مقایسه می شه با قصر شیخ انصاری هیچ حساب می شه. چرا؟ اینجور نیست که من یه عبا بندازم بیام بالا منبر روزه خونی کنم بگم منم فاضل دربندیم، نه خیر، یه حرفا نیست. اینا بر قرآن مقدم نمیشن. اگه قرآن کسی رو دربر نگرفت، عاشورام رو دربر نمیگیره. تجسد قرآنه. من نمیگم قرآن نخونده ها نمیرسن، اینا نمیخوام بگم. حقیقت یه حقیقت، یعنی باید باید حرف بزنه، باید بگه بیا. در تفسیر این جمله هل من ناصر ینصرونی میگن یه خطابه، اما مهم اینه که مخاطبش کیه. امام حسین با این خطاب یه تعداد حرف زده. و عز الناس بالحج یعتوک، وقتی خانه کعبه رو ساخت اینجور تفسیر کردن ها. با خالصترین افراد یه خانه برای عبادت خدا تا روز قیامت ساخت. کی؟ ابراهیم، فتای اول، جوانمرد اول سلسله انبیا. جوانمردی مراتبی داره ها. تو انبیا جوانمرد اون اول رو میگن، ابراهیم آخرم میگن علی ابن ابی طالب. انا الفتا ابن الفتا. نه اینه این قصه. خانه رو ساخت، دیواراشو برد بالا، مقدس شد. اذان، اذن، اهل دقت بفرمایید. و اذن فی الناس بلد، کار تمام شد. وسط پیابون تو اون جغرافیایی که پرنده پر نمیزنه، ابراهیم اذان بده. اذان اعلام و اذن یعنی بگو بیان. خب اذان داد، یه اذان ظاهر داریم یه اذان باطن. اذان ظاهر یعنی چی؟ اذانه. اذان باطن یعنی چی؟ یعنی یه نفسی که خدا ایجاد میکنه، مخاطبای خاص خودتو صدا بزن بیان. ابراهیم بگو خانه بنا شد، بیان. از حضرت سوال کردن که چرا بعضیا موفق میشن چرا بعضیا موفق نمیشن، میگه داستان اون اذانه. ابراهیم صدا زد، یه عده جواب دادن یه عده جواب ندادن، معنا نداره که یه عده جواب. خطاب از اول به بعضی ها نبوده، اصلا ما اینا حرف نزد، با اینا صحبت نکرد. از آن بده که به اسلاب ما صداتو میرسونیم. فرزندان در صلب پدرشون این صدا رو خواهند شنید. عاشورا داستانش این شکلیه، اسرارش اینجوریه. و الا اینجوری نیست که هرکی سرشو بندازه بیاد و بهره ببره مثل باقی. بله همه بهره مندن، هرکی به اندازه نیتش، به اندازه اخلاصش، به اندازه توجه جامعش، من عرض میکنم به اندازه توجه مستمرش قبل و بعد. خدا رحمت کنه، شیطون با بعضی ها وسط مطلب نمیتونه کار داشته باشه، جلو در بایسته. تو روایت آینایی که دارن میگم آدرس روایی داره، جلو در وایستده. تا مجلس باد بود، بعد مجلس هم باد. نمیذاره، نمیذاره، شوخی هم نداره. اگر شیاطین الانس نمیخوان این کتاب قرائت بشه، یا اگر قرائت شد در حد قرائت بمونه. یه روایت تو همین مضمون در مورد قرآن داریم. عرض کردم همه روایات قرآن رو بخونید که قرآن چیست، کربلا چیست و از توش درارید. قرآن توش چیست؟ ولا رتبم ولا یابسن الا فی کتاب مبین. روز آخر من امروز، حالا تو ببینیم فردا پس فردا قسمت میشی یا نه، کربلا کتاب اخلاق، میخوای اخلاق یاد بگیری، کربلا رو ورق بزن. کتاب اوج اخلاق، مکارم اخلاق. برادری میخوای کربلا، فرزندی میخوای، خانواده میخوای، خانواده متعالی میخوای کربلا، شرافت میخوای کربلا، نجابت میخوای کربلا، حریت میخوای کربلاست. همه چی تو کربلاست. یکی از اسما حقایق قرآن اینه، ولا رتبن ولا یابس، همه چی تو کربلاست. الا فی کتاب مبین، اینم یه سوره از اون سوره های قرآن تجسدشه دیگه. و تازه باید قرآن رو با همینا تفسیر کنی. کتاب دعاست، کتاب سلوکه، کتاب ارتباط با خداست، کتاب تحوله، کتاب تربیته. این درس های بی پایان عاشوراست دیگه. فأتوا بسورة من مثله، دیروز گفتم بیار، تونستی یا علی اکبر بیار، یا علی اصغر بیار، اگه تونستی بیار. نمیشه. کارخانه این که تعبیر میکنن مادر دهر عاجز و عقیمه، از سوره سوره های کربلا. این شعر مشهور مرحوم مجتهدی عارف، آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. چرا؟ چون مثل نداره، نداره. مگه امام حسین یه دونه برادر داشت؟ عمی العباس. میبینید این اوج این سوره است، این اوج این معناست. یه روایت زیبایی هست، میگه قرآن مراتبی داره. العبارت للعوام، مبتدیان فقط عبارات قرآن رو میفهم. والاشارت للخواص، کنایه، دقائق، بعد میگه حل حقائق للانبیا. اگه کتاب اسرار می نویسن، به خاطر اینکه این عاشورا بهر همه یکسان نیست. خب چه کنیم؟ چه کنیم وقتی وضع اینجوریه؟ بعضی وقتا شبهه جبر پیش میاد برای بعضی ها که خب عرض من تمام. من 4-5 تا مطلب نوشته بودم بگم، اگه قسمت بود فردا، اگه نه که باشه تا سالهای بعد. انما یعرف القرآن من خطبه به، روایت رو بذارید کنار، روایت که اکره روها انقدر تکرار کردم، حتی سمعت و من قائله ها. قرآن با بعضی اصلا حرف نزد، حرف نزد، اصلا مخاطب نیست. عاشورا با بعضی حرف نزده. اذن فی الناس، ابراهیم اذان بده. مراتب بهره‌مندی از عاشورا، جوان به تو برمیگرده که از خانه نفس چقدر فاصله گرفتی، اصلا به کربلا رسیدی؟ وادی عیسی رو از خود گذشتگیه، اسم دیگه ای نداره. کسی ذره خطور به عالم دیگه، به چیز دیگه، به خودش داشته باشه، اصلا از خانه نفس بیرون نیومده که. این کاری کجاست؟ من نمیگم، شیخ انصاری میگه، من نمیگم، بزرگان میگن، من نمیگم، خیلی از افراد میگن. خب اینا میان تحریفات رقم میخوره، اینا میان تبدیلات رقم میخوره، میان مجلس رو به هم میزنن. تو مجلس ابو عبدالله یه چیزایی میارن که استغفرالله چی بگم. معناش اینه که آقا رفته، مخاطب نبودن اینا. بساطو جمع میکنن میبرن یه جای دیگه. بنی اسرائیل سلسله یعنی که از همه سلسله‌ها پیغمبر توشون بیشتر بود، ولی حالا دچار قساوت قلب شدن، دنیا طلبی شدن، توجیهگر شدن، حالا اون توجیهات فقهی، توجیهات اخلاقی، توجیهات اعتقادی مفصل اگه بخوایم بگیم بنی اسرائیل چه داستانی سرشون اومد، خدا بساط نبوت رو جمع کرد برگردون اینور. اصلا از آل یعقوب برداشت، تمام شد اومد اینور. شست و شویی کن و وانگه به خرابات درا. آشورا درس تحوله، من کانا باذلن فینا. اونا که میخوان جون بدن، اونا که میخوان هستیشون رو وقف کنن را بیفتن. کربلا سوره فناس، سوره اخلاص محض. سوره اخلاص میگفتن کربلاست. قل هو الله احد. همه چی رو بذار کنار، برو کربلا، برو آشورا. و الا میری یا جامونده میشی، خوب باشی جامونده ای، خوباش جامونده هاشن. و الا میبینی تو دستگاه بسات امام حسین داری خودتو دنبال میکنی، داری کاسبیتو دنبال میکنی. ابراهیم اذان بده ما صداشو میرسونیم. همه بزرگان میگن این حلم ناصر آخر آقا ابا عبدالله از اون مقوله است، اذان ابراهیمی است. لذا میبینی در طول تاریخ خاموش نمیشه، یهوی عده بیدار میشن. این روزخانه تعطیل نمیشه اگر اذان دهنده او ابراهیم بود، اذان دهنده این سید الشهدا است. و فدیناه به ذبح عظیم. اینجور داستان بوده دیگه. قد صدقت الرؤیا. هی دارم پراکنده پراکنده مطلب رو رد میکنم برای اهلش. الحمدلله همه هستن. جوون یه کاری کن، این صدا به گوش جانت برسه و اگه نمیشنوی داد بزن آقا نمیشنوم، آقا من نمیگیرم، آقا من کجا میراد دارم، آقا یه کاری با ما بکنید. بودن کسانی که اینجوری حرف زدن، ملتفت باشه ایرادی وجود داره، بدون استقاسه، بدون توسل تام مجلس با تو نذار بیرون، داد بزن چرا من عوض نمیشم، چمه من. یکی از حقایق قرآن نور بودنشه. مرحوم کربلای مشکازم نور بودنشو تفسیرهای متعددی کردن، یه تفسیر خیلی ظاهری کردن، میگن نور محضه، نور. کلمش کاظمی که به اون شکل قرآن رو حفظ شد، با دست حضرت حجت دست رو سینش کشیده شد، بگیم پسر فاطمه صاحب این مجلس تویی، خیلی همون از راه های دور اومدیم تو مجلست نشستیم، تو رو به حق مادر یه دستی بکش رو سینه ما، ما این سوره رو بفهمیم، این سوره رو ببینیم. میگه کربلای مشکازم وقتی اونجوری حفظ قرآن کرده بود، این داستانو باز من به جهت دیگه گفتم، شاید بعضیاتون شنیدین، حدود صدها مجتهد مسلم مرجع تقلید امتحانش کردن که ببینن این حفظی که ایشون کرده خداییه یا نه حافظ معمولیه. امتحانهای عجیبیه که میفهمن آیات متشابه و سرهم میکنن شبیه به هم. اولشو گفت گرفتم، آیه خزعلی میگه یه آیه یو برداشتم، قسمت اولش مالی یه سوره بود، مالی یه آیه بود، یه جای دیگه وسطش یه آیه دیگه، آخرشم از آیات متشابه، یعنی آیاتی که ته آیات مثل همه، یه آیه ساختم به قولی، اما از تو قرآن. میگه وقتی اینو خوندم بلافاصله اون پیرمرد با اون بصیرتی که داشت سرشو بلند کرد گفت شیطونی میکنی عاشق، اولش مال اون سوره است، وسطش مال اون آیه است، آخرش هم مال فلان سوره است. گفت چیزی که منو مبهوت کرد اون که قسمت آیتش مثلا ان الله لا یهدی القوم الظالمین مثلا در قرآن چند جا اومده، همون آیه گفت که من دیشب از تو سوره برداشتم، چون سه جای قرآن است، همونی رو گفت که از اونجا برداشته بودم. علت تحول اخلاقی آیه بهجت این بود. میگن آقای بهجت هم جز کسانی بود که این کربلای مشکازم امتحان کرد. یکی از کارهایی که میکردن قرآن رو مینوشتن، با حروف مختلف یک متن عربی می نوشتن، لا چند کلمه قرآن هم می زشتن می نوشتن با یک خط. یعنی من ورد می داشتم می نوشتم من دیروز رفتم عربی، انا اذهب الى فلان، لابلاش یک کلمه قرآن می نوشتن دور با فاصله، طوری که خط قابل خوندن نبود. می گفت از دور می گرفتن می گفتن توش قرآن هست یا نیست، از دور می گفت بله اینجا سه تا آیه قرآن هست، یکیشون بالاست می خوند، یکیش وسط، یکی پایین. حتی پاره ای از سوره رو تشخیص می داد، یک کلمه. روزه نمی خوندن این آیات رو، یه تیکش کافی بود برای بصیرت. وقتی بصیرت نیست فایده نداره، فایده نداره. میگه آقای بهجت، میگه من خواستم تو شک بندازم، گفت پایین ورق یه دونه یه کلمه یه تیکه از آیه هست. گفتم کجاست؟ کو؟ گفت اشاره کرد، گفت عاشق مگه کوری نمیبینی؟ نور داره. میگه این جمله منو متحول کرد، فهمیدم درس کافی نیست، این درس ظاهری، باید برم یه بصیرتی پیدا کنم. مگه کوری یا شیخ نمیبینی؟ داستان کربلا. خدا 124 هزار پیغمبر فرستاد، اونایی که کور بودن ندیدن، انکار کردن، یه عده‌اش غافل بودن خاسرن، یه عده ملحد بودن کافرن، یه عده متکبر بودن، یه عده تو دنیا غافل شدن خاسر شدن، یه عده در دنیا متکبر شدن کافر شدن. همین داستان، داستان دیگه ای نیست. اینو برید دنبال کنید. از آن داد حسینمون آخر سر گفت هل من ناصرن ینصرنی، همه میگن با نفوس تا ابدیت حرف زد، تا ابدیت. عرض کردم کتاب اسرار می نویسن، برید ورق بزنید ببینید چی میگن، کجا رو میگن، آدرس از کجا دارن میدن. همش همین کربلاییست که ما این راحتی ازش عبور میکنیم، خبری نمیشه، اتفاقی هم برای ما نمیفته، یه تحول آنی حتی از سفت و غرباب شده. خدا نکنه تو این رفت و برگشت آخرش سر از یه جایی در بیاریم که فکیف اصبر و علا فراقک. مگه نشنیدید تو عالم برزخ خبر میدن، میگن که فلانی ها نمیذارن اصلا نوبت به ما برسه، حسین مال یه عده خاصه. اینا این سوره رو فهمیدن، این سوره رو قرائت کردن، این سوره رو تدبر کردن، به این سوره عمل کردن، عمل کردن، رسیدن میکرد پا گذاشتن رو هوا و هوس، از همه چی گذاشتن، گفتن فقط حسین، گفتن فقط آقا ابو عبدالله. من به تو میگم جوون، تا دوربرت شلوغ نشده، تا دوربرت مسئلهات زیاد نشده، از این آستان که دایی کن، التماس کن. یه تعبیری به کار میبردن، میگفتن که یه عملی به ما یاد دادن، این دیگه مال ضعیفترین هاست، ضعیفترین هاست. کتاب دعاست، عاشورا کتاب دعاست. یه آداب داریم دعا، اینو بگم عرض من تمام، تا ببرن ما رو امروز در خانه یکی از بزرگترین داغهای آقا ابو عبدالله، آقا امامزاده شاهزاده علی اکبر. دیشب گفتم سلام علی الحسین، یه نفر انصاری سلام داره کنار آقا امام حسین و علی علی ابن الحسین، همه میگن علی اکبر، همه. کربلاست. حالا این آقازاده چه شرافتی داره، چه مقامی داره، چه عظمتی داره، چند تا باب الحوایج داره کربلا. علتش هم جلو جلو بگم روزه رو میخونن براتون، چون حسین تو اینا مضطر شد حسین. یکی علی اصغره، یکی باب الهوایج قمر بنی هاشمه، یکیش هم این آقازاده است، این بزرگزاده، این شریف کربلاست، اشبه هم ناز خلقن و خلقن، اینه باب الهوایج. خب قرآن، بحث قرآن و کربلا بود، حالا من نمیتونم از قرآن استفاده کنم، چیکار کنم بیچارم؟ بهترین بهار قرآن که یه رمضان، تو رمضان شب قدر. خب من نمیفهمم چیکار کنم، یه عملی به ما یاد دادن، هممون شبای قدر انجام میدیم، میگه قرآن رو باز کن بذار رو سرت، پناه بگیر، اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به. میگن ادب کربلا این میشه، میگه این علی اکبر رو اسمشو بیار رو زبون، بگو خدا به حق این عاشورایی، به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به، یعنی به حق پدرش حسین. چیه؟ منو از این وضعیتم، از این گناهام، از این بیچارگیام، از این جاموندگیم در بیار. زهیر رو به یه نگاه آزاد کردی، به یه نگاه، به یه توجه رهاش کردی از همه اسارت ها. بگو آقا زاده، آقا علی اکبر، منم دوست دارم به حسین برسم، ولی بعضمو خودت میبینی گرفتار هزار تا مثلم، منو آزاد کن از خودم، بخوا، التماس کن. بعضی وقتا بچه ها، اونایی که یه خود بصیرت پیدا میکنن، به پدرشون یه حرف میزنن، میگه بابا اگه من ول کردم تو ول نکنی منو، تو رها نکن منو، اگه یه جا من نفهمیدم هر جور شده منو نگه دار. السلام علی الحسین. خیلی مقدمه هم طولانی شد، عذر میخوام جوون، چون دو سه شب داری تا عاشورا، تو رو به حق اون مادرت که حلال زادگی رو بده هدیه داد، سر بذار به سجده کربلا، التماس کن. این قافله داره میره، میگه فردای قیامت وقتی این کاروان کربلا میرن، تشبیه میکنن محشر رو، میگه اول امام حسینه، امام حسینه، به ترتیب بزرگان کربلا دارن میرن، شاید اولین نفرا بعد از امام حسین همین آقا علی اکبر باشه. التماس کن بره دیگه، رفته ها، جانمونی. بگو خدا لعنت کنه اون کسانی که توی غیرتمند و جلو زینب شرمنده کردن، خدا لعنت کنه اونا. من دلم با اونا نیست، اونا رو دوست ندارم، ولی از خودم هم ناراحتم که رقم ما اینجور شده که تماشاچی کربلا شدیم، تماشاچی شد. نکنه عمرم تمام بشه ولی یه روز اینو نبینم که تو بگی من از تو راضی شدم. خوش به سعادتتون، توبا، خوش به حالتون، هنیئا لکم. یک یک امام حسین بالا سرتون اومد و به اون مقامات رسیدید. یه جمله بگم تمام، تعبیرات زیادی به کار بردن در مورد روزه علی اکبر، روزمو بخونم یه جمله. اینو من نوجوان بودم از عاشق حسین انصاریان شنیدم، تو ذهنم هست، همینو تکرار میکنم. میگن داغ پسر، داغ جوان، داغ فراموش شدنی نیست. خیلی از این کسانی که خواستن دعا کردن خدایا این داغ رو به ما نشون بده، خدا تو همین دنیا براشون فراهم کرده این اسباب رو که بفهمن. خب شنیدین محلن محلا رو؟ شنیدین امام حسین خیره این جوانشه. لشکر میگه چشم بر نمیداره، میگه مثل واله دنبال اکبرش میدوید. تا برسه به اونجا که میگه صورت و چسبون نتونست ورداره، هر کار کرد. بعضی میگن خیلی طول کشید، از حال رفت، نه اینکه یه لحظه سر بذاره. همه گفتن حسین جان داده، تمام شد. انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد آقا ابو عبدالله، تا اینکه زینب آمد. یک بار میگن بیشتر میدون نیومد، ولوله شد تو حرم تا زینب اومد بالا سر این شاه و شهزاده. حسینشو بلند کرد، گفت در ایام حیات پیغمبر شطوری رو سر بریدن. خب شکم رو وقتی باز کردن دیدن جگر شطور تماما زخمه. میگه اینو برداشتن و بردن پیش پیغمبر، یا رسول الله حالا مسئله شرعی بپرسن چی شده. میگه حضرت یه نگاه تندی کرد، گفت جلو این شطور بچه‌شو سر برید.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.